این یعنی چی؟ یعنی شما هرمز که تحت حاکمیت داشتی و داری تثبیت شده، اون طرف هم داری اعمال قدرت میکنی. یعنی وقتی شما از باب المندب بستی، طرف سوئز هم تحت تاثیر قرار میگیره دیگه. مصری ها میگفتن 60% ترافیک و کالا در سوئز کم شده. این یعنی در 2/5 از آبراهای استراتژیک دنیا الان تو تاثیرگذاری. برای همینه که میخواند هم تو بریکس، حالا شانگهای که مؤلفه سیاسی نظامی
امنیتی، تا قدرت نداشته باشی که بازی نمیگیره، باید قدرت داشته باشی.
میشه اونجا 200 ماه شما رو به عنوان عضو ناظر نگه میدارن، بعد یه دفعه شما رو عضو رسمی میکنن بلافاصله. میگم مثلا دولت نداشتم های رئیس تو بریکس که اقتصادیه، بعد خیلی بیشتر ما رو نگه دارن، زیر 12 ماه ما رو عضو کردن. چرا؟ برای اینکه شما تبدیل به قدرت شدی دیگه. این وضعیت متغیر دنیاست. اگر آقای ترامپ میاد، اوکراین هم یه جنگ تمدنیه، یعنی شما توی این جنگ ها اگر شکست بخوری توی این ائتلاف ها، همین بریکس، شانگهای و بقیه، فردا برش کوچیکتری از کیک گیرت میاد، میگم منزه کوپونت حرف بزن. اگه پیروز شدی سهم بزرگتری از کیک گیرت میاد، چه اوکراینیه چه روسیه باشه در اوکراین، چه ما باشیم در اینجا. شاکله نظام اصلا دیپ استیت آمریکا، شاکله آمریکا نمیخواد به همین دلیل جنگ روسیه تموم شه، میخواد تضعیفش کنه، میخواد ظرفیت زدایی کنه از داخلش. اما ترامپ میخواهد، شخص ترامپ، حالا هم به دلیل قرابت و دوستی با پوتین، هم به دلایل متعدد دیگه‌ای که میخواد به اولویت‌هاش برسه، میخواد که تموم کنه. آیا میتونه؟ باید دید هماوردیش با دیپ استیت آمریکا چطوریه. معمولا به نظر من توی این تقابل‌هایی که با شاکله بوروکراتیک آمریکا داره، ترامپ تونسته حرفشو به کرسی بشونه، اخراج میکنه، میفرسته، ازات کار میکنه، آدم کار نابلد میذاره. همین الان تو کابینش آدم کار نابلد داره میذاره که همه رو متعجب کرده، اصلا اینکه دلش ممکنه همینا باشه مشابه این. بنابراین حالا کی؟ شاید ظرف یک سال پس از به قدرت رسیدنش، تو اون یک ساله اول تمام سعیش رو میکنه. خودش گفته بود یه شبه تمام میکنم، ولی روسا گفتن آقا زیاده از حد مبالغه کرده، اینجوری نیست. شاید حالا مثلا 7-8 ماه بعدش، ظرف یک سال اولش، او سعیش رو میکنه که حتما این اتفاق بیفته. راجب ایران و غزه از پیش گفته، این خیلی تو ایران بی خودی معروف شد که به نتانیاهو گفته تا من میام کار تموم بشه و نخیر. او میگه زودتر تمومش کن. من شاید منظورش اینه که هرچی بخوای من سلاح اتفاقا بهت میدم، جنگ با لبنان و غزه رو زودتر هر کاری میخوای تمومش کن، زود کشش نده، که نمیخواد پاش واس شه. منظورش اینه، یعنی جنگ محدود بمونه. بایدن هم همینه گفت جنگ محدود بمونه، جنگ کنترل شده رو اسرائیل ببره. ما همین محور مقاومت هم همینه، میخواد خودش کنترل کنه جنگ رو، همه طرف ها همینو میخوان. بنابراین راهکار او اینه. نسبت به ما احتمالا سوالتون اینه که پس چه کار میخواد در نهایت بکنه. من پیش بینیم اینه که او اگرچه نسبت به قبل ابزارش کمتره، گفتم دلیل جهانی داره، دلیل منطقه‌ای داره، دلیل ما رو داره، شناخته شده تره، خودش حرفی که میزنه اصلا معلومه داره چی میگه، اما خطر نداره. داره. چرا؟ کاری رو میکنه که بایدن میخواست بکنه. کاملا هریس هم میمد همین کار رو میکرد. میاد چون نمیتونه نظامی کار کنه، میاد جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی رو من قبلا یه دفعه اینجا حتما گفتم، در حوزه‌های متعدد، جنگ روانی و رسانه‌ای، اغتشاش، جنگ سایبری، فشارهای اقتصادی دیپلماتیک، فشارهای سیاسی، ترور، خرابکاری، مثل 1401 یه بار فشار ترکیبی تو بهار آوردن، تو پاییزش حالا خیلی ها فقط داستان ناآرامی اغتشاش و اینا رو می‌بینن.
شما پیش بینی اغتشاش می‌کنید؟
من پیش بینی جنگ ترکیبی می‌کنم که از الان هم میگه عالمی تهدید نظامی هم میکنه، ولی از جنس چی؟ ترایتونه که انداختیم، گفتم 10 دقیقه اینطوری تهدید اصلا نمیره سمت اقدام. جایی که ببینه تهدیدش خریداری میره تو تهدید، جنگ ترکیبی. فرصت ببینه این کار رو میکنه. خب یعنی تمام سعیشون اصلا همین هست، تعارف که نداره، قرار نیست او خیلی نایس و مؤدبانه و کروات زده بشینه پشت میز بگه که من با شما اصلا کاری ندارم، باشه شما هم که مذاکره نمیکنید، ما هم کاریتون نداریم. نه، اینجوری نیست. ما قدرتمون عظیم شده. او میاد به راحتی در حالی که خودش رو پاناما تأثیر گذاره، تو مالاگا، تنگه مالاگا دعوا دارن با چینیا، تنش دارن سر یه تنگه، و ممکن اصلا یه ظرف 1-2 سال آینده به جنگ بکشه. تایوان بهانه است، اصلش اون مالاگاست. چون اقتصاد جنوب شرق آسیا و خود چین رو در دست خواهد گرفت. اون وقت چطور میشه که از هفتا به راحتی بشینن ببینن ما دو تا و نصف میشه تا الان زدیم بردیم؟ خب حتما بالاخره اون هم قدرت داره، اینجوری نیست. منتها من پیش بینیم قطعا اینه که حوزه نظامی ورود نداره با ما، جنگ به صورت جنگ، یک دو تهدید و اینها، چرا جنگ ترکیبی، چرا حتما قبلا هم میکردن. مگه آقای مگه همین 401 بایدن نبود؟ خب بایدن کرد دیگه. بلافاصله پس از اینکه مذاکرات وین به این نتیجه رسید که خوردیم به نکته آخر و با هم کنار نمیایم، قابل پیش بینی بود، همون موقع من پیش بینی کردم، اومد همین اتفاق هم افتاد، جنگ ترکیبی رو با ما شروع کردن. او قطعا به نظرم میاد که میاد تو حوزه جنگ ترکیبی. این دیگه حالا بسته به عملکرد ماست، چقدر فضا براش مناسب باشه یا نباشه. چند تا سوال کوتاه با توجه
به وقت میپرسم آقای دکتر. الان با این در واقع تصویری که شما در واقع تصویرگری کردید و ترسیم کردید، این عملیات وعده صادق 3 که تو بیانات مقامات نظامی ما صریحه، مثلا آقای محسن رضایی یه جا گفتن که مثلا جنگ جهانی سوم شاید تا شروع بشه و بقیه مقامات، تو یه لایه دیگه تو صحبت‌های مقامات سیاسی ما هم آقای عراقچی هم گفتن قبل از آمدن ترامپ یعنی دولت رو در اختیار بگیره اتفاق میفته یا نه این هم قراره که ترامپ بیاد سر کار و ببینیم اوضاع چطور میشه و اگر این عملیات اتفاق میفته رفتار ترامپ چقدر، اصلا ما محاسبه میکنیم اینو یا نه؟ چون ببینید رهبری مطلبی گفتن بعد از اینکه رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد، گفتن ما باید خطای محاسباتی دشمن رو به هم بزنیم. آیا عملیات وعده صادق 3 به هم زدن این خطای محاسباتی است؟
اولا که رئیس جمهور آمریکا 20 ژانویه میشینه، سی دی هیچ کم نمیدونه بعد صادق 3 کی انجام میشه، نبایدم بدونه کسی. بعد 2 هم همچنین همینطوری بود، نباید بدونه کسی دیگه. بعد عنصر غافلگیری در نظامیگری یکی از اصول بدیهی و شناخته شده و اولی است. مؤلفه های زیادی هست، مسئله اصلا ترامپه نیست، مسئله اینه که حالا کوتا ترامپ بیاد، 2 ماه مونده، حالا کی گفته ما مثلا آبان آذر دی داریم دیگه، حالا کی گفته ما تو آذر دی نمیزنیم؟ شاید زدیم، معلوم نیست. شما اون طرف اسرائیلیه رو داری که هر روز حریص‌تر و بدتر میشه، یعنی نزنی هی میاد میزنه دیگه، یعنی همین جوری او یک هدفی داره که من قبلا گفتم تو همین برنامه فکر میکنم او میزن. بنابراین شما حتما میزن، حتما هم باید زد. حضرت آقا فرمودن جوری باید زد که محاسبات او تغییر کنه. این یعنی چی؟ یعنی وعده 1 و 2 باعث تغییر محاسبه نشد چون جواب داد، یه جوری باید بخوره. حالا اینکه چه جوری بخوره من براش چیز دارم، ولی نمیدونم حالا واقعا چه اتفاقی میفته. ممکنه از داخل موشک باشه یا از کشورهای منطقه باشه، همراه با هم باشه، از داخل اسرائیلیه باشه، بیرونش باشه، داخلش باشه. من به نظرم میرسه که فقط مسئله تعداد موشک نیست، قدرت کلاهکش و اینها هست، تعدادش هست، اصل ماجرا هدف است، مراکز اقتصادیش. فرمان از آقا چی بود؟ سوخ رسانی و محل تأمین کالا و غذا و اینهای اسرائیل بعد به قول ماها چوک بشه، خفه بشه. خب تو باب المندب شده، ایلات بسته شد، این بندری که از دریای سرخ، باب المندب دریای سرخ میخوره به اون، اما پشتش دو تا بندر داره سمت اونور، سمت مدیترانه. شما حیفا 80 داری که اینها رو بایستی، نمیگم کل حیفا با خاک یکسان شه، اون جنگه. ما داریم حرف از عملیاتی میزنیم که من بارها گفتم زیر خط جنگه، 10 از 10. 10 از 10 که من میگفتم اینه، شما با مراکز اقتصادیشو بزن، بندرگاهو، نه کل شهر بندری رو، بندرگاهاشو بزن در این دو مکان و بعد مراکز اقتصادی دیگش، صنعتیشو بزن. و اگرم قرار نظامی بزنی، برو سراغ مجتمع‌های تولید موشک بالستیکش مثل اوفر که انواع تولید موشک‌های سوخت جامد و بالستیک.
این سطح پاسخ ما به نظر شما او دوباره پاسخ نمیده؟
خب اگر من همون اول وعده 1 گفتم، گفتم برای حفظ صلح، برای اینکه او جواب نده، وعده 1 که حالا بعدا اسمش شد وعده صادق 1 دیگه، میخوای بزنی باید جوری بزنی 10 از 10 بزنی، کمتر بزنی او میاد جواب میده. بعد تو میری جواب میدی. اون موقع خب خیلی احتمالش بیشتر بود تغییر محاسباتی بدهد، خیلی بیشتر شاید 70%، ولی بازم شما باید این پیرو به تنت میمالیدی که شاید اون 30% شده آماده جنگ هم باشه. هرچی جلوتر بریم این رالی پینپونگی بیشتر بشه، خب احتمال تغییر محاسباتش سخت‌تر میشه. این دیگه بستگی به طراحی عملیات داره کجا چطور میخوای تو ضربه بزنی. پیشنهاد میگم من، چون خود سرلشکر باقری هم بعد از وعده دو گفت اگه بزنه نظامی صنعتی اقتصادی میزنیم. خب این که مردم هم میبینن طول میکشه به این آسونیا نیست واقعا. شما حالا هم باید تهیه ببینی، هم تدارک ببینی، هم بایستی
هم غافلگیرش کنی،
دفاع بعدیش باشی، تجهیزات و همه چیز رو، هماهنگی هایی بین جبهه مقاومت باید انجام بدی. از اینا مهمتر یه چیزی که هر کسی فکر کنه بلافاصله متوجهش میشه. اسرائیلی هم مثل ما نشسته که اون پدافندش رو رو زمین بذاره منتظر ما تا فتاح ما بره نابودش کنه، که جای اینا رو تغییر میده. خب تو باید رصد داشته باشی، رصد ماهواره اینا که نه، رصد رو زمین باید تو رصد داشته باشی. آخرین نقطه تغییرات پدافندیش چیه که میخوای بزنیش؟ این اطلاعات تا گردآوری کنی بیاری طول میشه. دفعه قبلم که طول کشید که از دلایل همین بود، یکی از دلایل، البته دلیل نظامیش، شما این طول میکشه. خب چقدر طول میکشه؟ مثلا یه ماه دو ماه معلوم نیست، بسته به وضعیته.
من بحث فنیش رو
فکر میکنم،
اما این که این پاسخ چطور باشه چقدر باشه، من سوالم این بود آیا ناظر به این که ترامپ آمده و ترامپ چه خواهد کردم ملاحظه ای هست یا نه؟
اگر ملاحظه ای باشه این ملاحظه
فنیه.
آره اگر ملاحظه ای باشه
داشتم به
جدا تموم شد. آره. سوالات همه موند. اگر ملاحظه ای باشه اینه که محکمتر بزنی که ترامپ احساس ضعف نکنه. آقای عراقچی جلسه ای بود، چند نفر از تحلیلگران، یه 50-60 نفر هم رؤسای رسانه‌ای نشسته بودن. خیلی هم اتفاقا من تشکر میکنم از این دیدگاه ایشون، چه صحبتهایی شد اونجا از یکی از جناها که حالا مثلا نه و اینطوری و اونطوری و ها، ایشون حرف درست رو زد، حرفی که کاملا درسته. آقا شما در وضعیت عملیات ضد عملیاتی، خب اون میزنه تو میزنه، اینجا کم بیاری بعد بزن، چه تو لفظ چه ایشون منظورش دیپلماسی بود، حرفای خودش بود و محکم حرف زدن و موضع درست و مقتدرانه گرفتن. کم بیاری احساس ضعف بکنه زدته. تو نظامیش هم همینه، یعنی اگه احساس کنه ها حالا ترامپ اومده تأثیر میذاره فلان، من که الان گفتم اصلا او به این سمت نمی آید، اما فکر کنی اصلا میاد، شما احساس کنه شما نمیزنی شل میزنی، بعدم این کشور سیستم نظامی داره، سیستم تصمیم گیری درستی داره، بعد فرمانده کل قوا داره، او میگه جوری باید بزنی محاسبه عوض شه. اصلا مهم نیست کی تو کاخ سفیده. من الان بتونم گفتم اصلا بایدن بود، حالا وقت نشد و یعنی چند تا سندشو میگفتم، بایدن زمانی که کاملا هریسی مطرح نبود قرار بود بیادی همچین دست فرمونی رو بده که ترامپ هم
دادن. فقط سرعتش رو بیشتر، آقای دکتر شما دیر به دیر جریان میایید، سوالا میمونه. الان آژانس علیه ما قطعنامه صادر میکنه و ربطی به این پازل هایی که ما چیدیم ربطی به اینها داره یا نه؟
اول میگم چی شده تند، بعد میگم برآورد من چیه. 4 دقیقه مال 3 ثانیه پیش. اولا آقای گروسی رو دعوت کردن اینجا خیلی عیان، فقط آقای عراقچی نگفت، شوام هم دیدم این بر اونور همه دارن میگن، رسمی هم میگن، بهش یک التیماتومی دادن که این سه کشور اروپایی اگر برن تو این دست فرمون که بخوان قطعنامه‌ای تو شورای حکام، ربطی به سازمان ملل فعلا نداره ها، شورای حکام آژانسه، اینجا بخواد قطعنامه تصویب بکنه، ما هم مقابله به مصر میکنیم، سانتریفیوژ جدید رو میکنیم، سانتریفیوژ جدید گازدهی میکنیم که روش خیلی حساسید، از این کارا میریم توی این فضاها، تقابلی میشه. اگر نه خب بیایید با هم همکاری داشته باشیم. اما به قول آهی عراقچی که دیروز میگو آقا مثلا برجام که دیگه قابل احیا نیست، اینو بارها جلو دوربین هم گفته، یا ما میخوایم رو مذاکره کنیم، مثلا با کی اصلا میخوایم مذاکره کنیم؟ روسا و اروپایی ها جفتشون میگن ما با هم سریه میز نمیشینیم. یعنی به گروسی گفتن یا مثلا ما میتونیم با هم همکاری بیشتر هم داشته باشیم، ولی این قطعنامه نباشه. نه و همکاری های مد نظر گروسی که هی حالا خودشون میکشه دو سه ساله و زیاد خواهی میکنه، حالا جنس و همکاری ها رو باید پرسید. ولی وضعیت اینطوریه، یعنی بهش گفتن این اتفاق جدیدم نیست ها، در طول دو سال گذشته بارها از این داستانا افتاده
که قطعنامه صادر میشه.
من برآوردم اینه با توجه به این که گفتم که دست ترامپ به کدوم سمت میخواد بره، چون شما امروز قطعنامه شورای حکام تصویب کنی که دو روز دیگه که چیز نمیشه، تو اکتبر پایان برجام، اینا یه دستفرمون پیش زمینه ای میرن برای اینکه اگر احتمال اسنپ بک رو بخوان زنده نگه دارن بهانه هاشو داشته باشند و اینها. من حالا برآورد ممکن اشتباه باشه، برآورد منه که اینا این کارو میکنن این کارو میکنن که فشار رو ایران بالا ببرن که دلایل متعددی
هم تحریم کردن، یعنی همزمان این پازل ها رو شما کنار هم میذارید، نقاط رو کنار هم میذارید، داره به اون نقطه میرسه.
بله دیگه، من عرض کردم
تحریم کردن،
همین الان بهتون عرض کردم، گفتم دست فرمان بایدن، کاملا هریس، ترامپ، فرق نمیکنه، اینا میرن دوم تو، گفتم تو حوزه جنگ ترکیبی فشار دیگه، فشار دیپلماتیک.
ما چیکار میکنیم؟ یه تعبیری تو مقاله
تاثیرم نمیذاره، من اینو بگم تاثیرم نمیذاره ها. ببین ما از این فشارها زیاد ما چند بار کشتیرانی ما رو میخوای تحریم کنی، بابا کشتیرانی ما تحریم هست، تحریم هم تحریم آمریکایی است که بر همه اولاست، بس سازمان ملل که تحریم فقط موشک هسته‌ای داره. ببین تحریمای آمریکا باعث میشه که تو کشتیرانی یا هواپیما نتونه جای دیگه تو اروپا اینا بره دیگه، یعنی تو داری تحریم به قول ما ریداندنت میکنی، یعنی مکرر تکراریه به درد نخوره.
در واقع من از این جهت این سوالا اینجوری جزئی میپرسم، بالاخره وقتی این عنوان میشه که فلان چیز تحریم شد، کشتی تحریم شد، ایران تحریم شد، یه بار روانی برای جامعه و بازار همینه. داره، ما باید اینو خنثاش کنیم.
آره، اصل داستان جنگ ادراکیه. ببین اینو آقای ترامپ هم فهمیده، اروپاییان همه فهمیدن، بایدن هم میدونست، اوباما هم میدونست. تا میگه تحریم این بر اثر روانی میذاره، رو فشار اقتصادی ایجاد میکنه یا رو ارز و دلار. یه ادام هستن دلالان اصلا از میگردن، خدا شاهده یه روزی یه دلالی تو کف فردوسی امان میشتا وای دکتر خیلی خبر نداری، خبره مثلا چیزی که گفتم چی، گفت مال الان نیستا، مال یک سال اندی پیش، گفت وضعیت چیزه خیلی باثبات، نه خبر خوب میرسه نه بعد این ثابت میرسه. اون برای که داریم خودشون هم البته مجموعی از اقدامات برای مداخله در بازار ارز ما انجام.
ممنونم آقای دکتر، باز هم انشاءالله شما در جریان داشته باشیم ولی زودتر. ممنونم از همراهی شما مردم عزیز.
این روزها مصادف است با 40 شهادت مجاهد بزرگ زمان ما، حقا و انصافا مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما، مرحوم آقای حضرت حسن نصرالله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و اعظم الله اجره، مصادف با 40 ایشونه. ما یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، یاد شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید یحیی السنوار، شهید نیروفروشان و دیگر شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم، یاد شهدای این مجلس، شهید رئیسی رضوان الله علیه و شهید آل هاشم رضوان الله علیه، یاد اینا را هم گرامی می‌داریم. درجات عالیه الهی رو برای همه این شهدای بزرگوار مسئلت می‌کنه. این بزرگوارانی که اسپردن مرحوم آقای نصرالله و دیگر این شهدای عزیز این روزها، اینها به اسلام عزت دادن حقا و انصافا. به جبهه مقاومت هم عزت دادند و توانایی و قدرت مضاعف دادند. درختی
که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون میروی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
رادیو
مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلکه در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی داد. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد.